أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أقسام قطع هست. مرحوم آخوند فرموده اند که ما پنج قسم قطع داریم: قطع طریقی محض، قطع موضوعی من حیث انه طریقون، قطع موضوعی من حیث انه صفت نفسانیت خاصه، و این دو قسم اخیر هر کدام تارتن تمام الموضوع هستند برای حکم شرعی، سواء صادف الواقع ام لا، و تارتن جزء الموضوع هستند، یعنی شرط هست اصابت قطع به واقع. اگر قطع مصیبه به واقع نبود، حکم برش مترتب نشه. پس میشه این قطع موضوعی عملاً میشه چهار قسم: قطع موضوعی من حیث انه طریق الی الواقع، تارتن تمام الموضوع اخذ میشه برای حکم، تارتن جزء الموضوع. قطع موضوعی من حیث انه صفت خاصه هم تارتن تمام الموضوع اخذ میشه، و اخرى جزء الموضوع، و الجزء الاخر هو ثبوت الواقع و اصابت القطع للواقع. در مقابل این نظر، دو نظر دیگر وجود داره. یکی نظر مرحوم محقق اصفهانی و وافقه المحقق الایروانی که اصلا ما قطع موضوعی صفتی نداریم، انقسام قطع به قطع موضوعی من حیث طریقیه و من حیث صفتیه غلط هست، ولذا عملا اقسام قطع میشه سه تا: قطع طریقی محض، قطع موضوعی من حیث انه طریق تمام الموضوع، قطع موضوعی من حیث انه طریق جزء الموضوع. قطع موضوعی من حیث صفتیه به نظر این دو بزرگوار ما نداریم و محال است تصور آن. این یک نظر. نظر دوم به عنوان اشکال به صاحب کفایه در این تقسیم بندی پنجگانه قطع، نظر محقق نائینی و مرحوم آقای خوئیه که فرمودند ما از این پنج قسم صاحب کفایه یک قسمش رو قبول نداریم. قطع موضوعی من حیث تری انه طریقان بخواهد تمام الموضوع باشد. این محال است، چون از یک طرف میگید لحاظ شده قطع در مقام موضوع بودن برای حکم شرعی، مثل اذا قطع تبع نمای عن خمران فلا تشربه، این قطع موضوع قرار گرفته برای حرمت شرب به لحاظ این که کاشف هست از واقع. از اون طرف میگید چه واقع باشد و چه نباشد فرقی نمی کند، یعنی کاشف بودن از واقع را هم اخذ می کنید هم رفض می کنید، میگید جهل مرکب هم بود اشکالی ندارد. جهل مرکب که کاشف از واقع نیست، تخیل کشف است و نه کشف، طریق به واقع نیست، مزل است نسبت به رسیدن به واقع و نه طریق هادی الی الواقع. پس معنا نداره شما از یک طرف بگید قطع موضوع قرار گرفته برای حکم شرعی و تمام الموضوعه، چه واقعی باشد چه نباشد این حکم مترتب است. اذا قطعت به کون مای ان خمرون فلا تشربه سواهن کان خمرن ام لا. از اون طرف میگید ما این قطع به خمریت رو از حیث این که واقع نماست، طریق به واقع است، کاشف از واقع است، لحاظ کردیم، این یعنی واقع رو در نظر گرفتید، این با تمام الموضوع شدن قطع سازگار نیست. ولذا این دو بزرگوار، محقق نائینی و مرحوم آقای خویی و تبعهما شیخ الاستاد قدس سره، فرمودن ما چهار قسم قطع داریم: قطع موضوعی طریقی، تمام الموضوع معقول نیست. خب اما مطلب اول، قسم اول قطع طریقی محض رو بحث کنیم، بعد برسیم به اشکال محقق اصفهانی که گفت قطع موضوعی صفتی معقول نیست، و بعد به اشکال محقق نائینی که فرمود قطع موضوعی طریقی تمام الموضوع نمیتواند باشد. قطع طریقی محض اونه که اصلاً در ثبوت حکم واقعاً هیچ دخلی نداره، طریق محضه. حالا گاهی در خطاب اصلاً اخذ نمیشه، الخمر حرامون، اذا طلع الفجر فصم، عقل میگوید قطع به طلوع فجر مثلا این کاشف از وجوب صوم. گاهی در خطاب اخذ میشه قطع، ولیکن استظهار میشه که اخذ القطع فی الخطاب اثباتن، ولی دخیل در موضوع حکم ثبوتن نیست. شارع صرفا این قطع رو که در خطاب عقص کرد من حیث و انهو طریقون محض الى موضوع الحکم الواقعی بلا ای دخل لهذا القطع فی ثبوت الحکم الواقعی. مرحوم آقای خویی فرموده ظاهر عرفی از اخذ لفظ علم، تبیان، رؤیت و امثال ذلک اینه که اینها طریق محضن به واقع در موضوع حکم هیچ تأثیری ندارند. ولذا فرموده است که سمل رؤیه و افتر لرؤیه، این رؤیت طریق محضه، یعنی سم اذا کان هلال شهر رمضان ثابتا فی الافق سواء رأیته ام لا. بله، تا انسان رؤیت نکنه احراز نمی کنه دخول ماه رمضان را. خب استصحاب میگه که لم یدخل شهر رمضان، ولیکن دخلی در وجوب واقعی صوم شهر رمضان نداره. افتر لرؤیه هم میگه ثبوت هلال ماه شوال در افق واقعا این موضوع است برای وجوب افطار. رؤیت طریق محضه، ولذا هیچ شبهه‌ای نداره قیام امارات و اصول مقام این رؤیت، چون امارات و اصول قطعا قائم مقام قطع طریقی محض میشن، چون اگر بنا باشه امارات حجت باشند یعنی جایگزین حجیت قطع طریقی محض میشن دیگه، و الا اگه جایگزین حجیت قطع طریقی محض نشن دیگه به چه درد میخورن، موردی نمیمونه دیگه برای حجیت امارات و اصول. قدر متعقن از حجیت امارات و اصول اینه که جایگزین قطع طریقی محض میشن فی حکم المنجزیت و المعذریه. ولذا استصحاب میکنیم عدم دخول شهر رمضان را، یوم الشک اول رمضان روزه نمیگیریم، اما یوم الشک آخر رمضان استصحاب بقاء شهر رمضان میکنیم روزه میگیریم. و همینطور آیه شریفه فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اینم یعنی کلوا واشربوا حتی یوجد الخیط الابیض، در افق خیط ابیض موجود بشود. تبیان طریق محضه، ولذا اگر تبیان نشد ما سحری خوردیم ولی واقعا طلوع فجر شده بود ما بیخبر بودیم، روزمون باطله. آقا خب ما به آیه عمل کردیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، ما تا تبیان نشده بود برامون خیط ابیض سحری خوردیم، وقتی تبیان شد دیگه سحری نخوردیم. میگن نه، این ظهور داره در طریقیت محضه، قطع طریقی محضه. ولذا در لیالی مقمره مرحوم آقای خویی رو همین حساب فرموده که بابا تبیان موضوعیت نداره که به خاطر مانع خیط اسود رو ما نمیبینیم، مانع عبارت از نور مهتاب، مهم نیست. مهم اینه که بالاخره خورشید به جایی رسیده است که بر افق زمین میتابد، یعنی نور خورشید از پشت زمین افق زمین را مقداری روشن میکنه. حالا یه نور قوی تری است که جلوی بروز اون روشنایی توسط خورشید رو میگیره، ولی تبیین موضوعیت نداره، طریقیت محضه داره. با حساب میکنیم ببینیم دیروز که مهتاب نبود، ساعت عرض شد خدمتون که 5 صبح طلوع فجر شد، امروز ساعت 5:10 هم تبیین نشده، ولی خب چه فرقی میکنه، طلوع فجر که شده کافیه. خب اونو ما قبلا البته بحث کردیم و با خوبی اشکال کردیم، ولی حالا فعلا بیانشون رو عرض میکنم. چرا استظهار کردن این بزرگان ظهور این الفاظ رو در طریقیت محضه؟ میگن عرف استظهار اینجور میکنه که این عناوین مرآتند به واقع، دخلی در ملاک حکم واقعی ندارند. این استظهار عرفه. این عناوین جنبه طریقیتشون غالبه. عرف به اینها که نگاه میکنه، نگاه میکنه به معنی طریق و مرآت به واقع، چون آینه‌ای واقع رو در این آینه میبیند. عرف موضوعیتی برای این آینه قائل نیست که جنسش سنگ یا پلاستیکه، مهم اینه که واقع رو نشون میده. خب این فرمایش این بزرگان. در مقابل این فرمایش گفته میشه که وجهی نداره ما الغا کنیم این عناوین رو از موضوعیت. خب ظاهر صوم رؤیه اینه که رؤیت موضوع وجوب صومه، ظاهر افطار رؤیه اینه که افطار موضوع وجوب چیز، رؤیت موضوع وجوب افطار. البته مرحوم آقای خویی هم میگفتن ظهور اولیه این عناوین در طریقیت محضه هستا، و الا قرینه خاصه اگر بود مثل افتاء به علم جائز است، اخبار به علم جائز است، قضاء به علم جائز است. اونها رو قبول داشتن که مناسبت حکم و موضوع قرینه است که علم اخذ موضوعا لجواز الاخبار. اگر واقعا هم یک مطلبی باشد ولی شما شک دارید، نباید خبر بدید قول به غیر علم است، این مناسبت حکم موضوع درش هست، نه اینکه موضوع جواز اخبار ثبوت مخبرون به هست واقعا ولو شما علم به آن نداشته باشید. اما در غالب موارد قرینه عامه هست، میگه که دخل در موضوع نداره این عناوین. ما دو تا اشکال داریم به این فرمایش آقای خویی و من تبع. اشکال اول ما اینه که اتفاقا عرف استظهار موضوعیت میکنه از این خطابات برای عنوان علم و رؤیت و تبیین، مگر دو تا خطاب داشته باشه. یک خطاب بگه اذا طلع الفجر فصوم. یک خطاب بگه اذا علم تب طلوع الفجر فصوم. این رو جمع عرفی میکنن میگن اذا طلع الفجر فصوم، موضوع حکم واقعی است برای وجوب صوم. اذا علم تب طلوع الفجر فصوم، این موضوع حکم ظاهری است ولی برای واقع طریق محضه. اما اگر ما فقط یک خطاب داشتیم، یک خطاب فقط میگفت اذا علم تعنمای ان خمرون فیحرم علیک شربه، ما روشن نیست که بگیم در فرض شک نهی از شرب واقعا داریم. بله مفسده شرب هست، مفسده شرب هست، اما مفسده به حدی است که شارع تحریم فعلی بکنه این معلوم نیست. اول کلامه. خب مناسبت حکم و موضوع، میگه علم به خمریت مایه موجب مفسده شرب این مایه نیست. اگر این مایه خمر، شرب خمر مفسده داره، اما حکم فعلی که فقط تابع مصالح و مفاسد در متعلق نیست، ملاکات دیگری هم حاکم است. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. خب مسواک زدن مصلحت ملزمه فی حد ذاته داشت، اما مصلحت تسهیل اقتضا کرد واجب نکنند. خب شاید در یک جایی هم مصلحت تسهیل اقتضا کرده واجب نکنند مگر اون معلوم معلوم را، حرام نکنن مگر اون معلوم را. ما یک مثالی بزنیم برای شما. اگر مولا به عبدش بگه اذا سألک شخص ان تساعده، شخصی از تو خواست کمکش کنی و دانستی که او فقیر است، به او یک درهم بده، و اگر به او کمک نکردی بعدن به من خبر بده، یا اگر به او کمک نکردی به جاش فرض کن یک پولی رو کنار بگذار، بعدن جمع بشه بدیم به فقرا. خب اذا سألک شخص ان تساعده و علمت انه فقیر فاعطه درهما و ان لم تفعل ذلک فاخبرنی. خب حالا یک کسی آمد جلو این عبد رو گرفت و تقاضای کمک کرد، این عبد شک داشت که این آقا فقیره یا فقیر نیست، به او کمک نکرد. شب که آمد خونه جریان رو که برای دوستانش توضیح داد، گفتن ما اون آقا رو میشناسیم، اون آقا فقیره. آیا خطاب مولا از نظر عرفی شامل این عبد میشه که بیاد بگه مولا همچه حادثهی برا من پیش اومد، شخصی کمک خواست از من ولی شک داشتم فقیره یا نه، به او کمک نکردم؟ عرف میگه چه نیازی هست به مولا خبر بدی؟ مولا گفت اذا علمت انه فقیر فلم تساعده فاخبرنی. عرف حمله بر طریقیت محض نمی کنه. در همون مثال طلوع فجر، اگر خطاب مولا اینجور بود،
کلوا و اشربوا حتی تعلموا به طلوع الفجر فاذا علمتم به طلوع الفجر فامسکوا عن الطعام و الشراب. بعید نبود ما ملتزم بشیم که اگر کسی نمیدانست اذان صبح شده، ساعتش رو خب ساعتش خراب بود، بر اساس ساعت فکر کرد هنوز اذان صبح نگفتن سحری خود، بعد فهمید که اذان صبح گفته بودند، چرا امتثال نکرده این امر مولا رو؟ کل و اشربو، کل و اشرب حتی تعلم به طلوع الفجر فاذا علمت به طلوع الفجر فامسک عن الطعام. صدق میکنه؟ بله ما قبول داریم عکس مطلب رو، که اگر این آقا تخیل میکرد اذان صبح شده، ولی از بس گرسنه بود هی ادامه داد غذا خوردن رو، هی یه لقمه بخور یه لقمه دیگه بخور تا 10 دقیقه همینجور میخوره، بعد یهو دید که صدای مؤذن مسجد بلند شد، گفتم بابا 10 دقیقه پیش ما فهم میکردیم اذان شده، معلوم شد اون اذان اشتباه بوده. بله متفاهم عرفینه که اون علم به طلوع فجری که اشتباه بود اون مهم نیست، این آقا ملاک واقع رو و مصلحت صوم رو استیفا کرده، چون اون 10 دقیقه واقعا طلوع فجر نشده بود. خب اما از این طرف شما حساب کنید که آیا مصلحت امساک از طلوع فجر تمام الملاکه یا نه شاید جزء الملاکه و جزء دیگر برای ملاک حکم الزامی مصلحت تسهیله که تا یقین نکند این مکلف به طلوع فجر ولو واقعا طلوع فجر شده بتونه سحری بخوره، بعد که طلوع فجرم شده بود و این هم علم پیدا کرد که میشه علم جزء الموضوع، جزء دیگر موضوع طلوع فجر از واقع، اون وقت واجب بشه امساک. کدوم عرف استظهار میکنه از این خطاب که کل وشرب ما لم تعلم به طلوع الفجر فاذا علمت به طلوع الفجر فامسک عن الطعام و الشراب، که این علم طریق محض است و حکم واقعی رفته رو واقع طلوع فجر؟ ما که همچو استظهاری نکردیم تا حالا، نکردیم این استظهار رو، به ذهنمون میاد که عرف حمله بر موضوعیت میکنه. بله اگر خطاب دیگری باشد که هست که معیار رو واقع طلوع فجر قرار داده، اون وقت جمع عرفی میکنه، عرف این علم رو در اینجا هم میکنه بر طریق محض. اما اگه خطاب دیگری نبود، فقط همین خطاب بود، چرا حمله بر طریق محض بشه؟ ببینید آیه شریفه یتبین لکم یه خصوصیتی داره و لذا من مثال رو عوض کردم، گفتم کل وشرب حتی تعلم به طلوع الفجر، اما آیه میگه حتی یتبین لکم طلوع الفجر، اون ممکنه تبین لکم یعنی در افق خیط ابیض آشکار بشه ولو شما علم پیدا نکنید، برای اینکه داخل اتاق هستید به اشتباه ساعت اشتباه بود فکر کردید طلوع فجر نشده، ولی در افق آشکار شده بود سپیدی صبح. یتبین لکم شاید معنی آشکار شدن سپیدی صبح باشه در افق، چه شما علم به آن پیدا کنید یا نکنید. تبین فی السماء، تبین لکم یعنی تبین لکم یعنی برای مردم آشکار هست سپیدی صبح، نه این که در اتاق نشسته درها رو بسته علم پیدا نکرده به طروع فجر. ممکنه تبین علکم به این معنا باشه که، یعنی تبین به این معنا که آشکار شده در افق طلوع فجر، منتها باید رفت دید. یکی که و نمیخوام آیه رو تفسیر کنم، میگم آیه این احتمال درش هست. ما که بحث فقهی نمی کنیم، ما میگیم مثال رو دقیق تر بزنیم. کل وشرب حتی تعلمه، تو بدانی طلوع فجر. میگه من نمیدانم. فاذا علمت به طلوع الفجر فلا تأکل ولا تشرب. نمیدونه. نه اجازه بدید. خرابه دیگه، نمیدونسته دیگه. یعنی چی من نمیدونم؟ یعنی تا ساعت 9 صبح بگه من نمیدونم؟ واقعا نمیفهمه. یا ببینید تهرب از علم یک بحث دیگری است. بیاد از اول ماه رمضان پرده سیاه بکشه به پنجره ها که نور بیرون نیاد، بعدم بگه من نفهمیدم، اون تهرب از علمه. شما عادی حساب کنید، بابا نفهمید، ساعت اشتباه بود، ساعت خوابیده بود، نفهمید. مثل خود شما پیش نیومده براتون؟ استغفرالله نداره. خب پیش میاد آدم ساعت خرابه، فکر میکنه که هنوز اذان صبح نشده. خب میگه کل وشرب حتی تعلم به طلوع الفجر، فاذا علمت به طلوع الفجر فلا تأکل ولا تشرب. خب من تا وقتی فهمیدم طلوع الفجر شده دیگه دست از غذا کشیدم. پس این استظهار، این استظهار که علم در خطاب اگر عکس بشه لولا القرینه الخاصه، مثل اخبار به علم در جایی که قرینه خاصه نباشه، قرینه عامه اقتضا میکنه ظهور در طریقیت محضه داشته باشه. نه، ما هذا اول الکلام و ما این مطلب رو نمیتونیم قبول کنیم. بله قبول داریم که مصلحت و مفسده تابع واقع، الا عند القرینه الخاصه، مثل همون جواز اخبار به علم که مصلحت و مفسده در خود اخبار به علم مصلحت داره، اخبار به غیر علم مفسده داره. اما حرمت، اما شرب مقطوع الخمری هم مفسده در شرب خمره، قطع ما به خمریت نه ایجاد مفسده میکنه نه مانع از مفسده از عدم قطع به خمریت، ولیکن حکم فعلی که صرفا تابع مساله و مفاصله در متعلقش نیست، ملاقات دیگری هم هست که مثل مصلحت تسهیل و ما شابه ذلک، اینا هم دخیلن در حکم فعلی. هذا هو الاشکال الاول. ببینید بنده اجازه بدید سی درس کنم خدمتتون. یا آقایی به شما گفته اذا کنت تعلم ان زیدا فی داری فدخل داری. آقا اگه را میدونی زید خونه ما، شما بفرما. این آقا شک داره که زید در خونه این آقا هست یا نه، وارد خونه شد درم باز بود، رفت تو اتاق شروع کرد به نماز خوندن، نمازش که تموم شد یه صدای زید اومد از اون از اتاق بغلی آمد، معلوم شد که چندین ساعته که زید تو خونه است. خب آیا عرف استظهار میکنه چون واقعا زید تو خونه بوده پس مالک راضی بوده که این آقای امر وارد خونه بشه، پس این نمازش هم به نظر آقایون صحیحه دیگه، فوقش تجری کرده دیگه. آقایون که میگفتن اگر کسی با آبی وضو بگیره که استصحاب غصبیت مثلا داره، بعد معلوم بشه غصبی نیست، چون به رجاء این بوده که غصبی نباشه وضوعش صحیحه. صاحب عروه فرمود، آی خویی فرمود، اذا توزع به ماین تنجد انه مغصوب، به رجاء انه لیس به غصبه، غصب غربت ازش متمشی میشه و اگه بعدن کشف شد که غصبی نبوده وضوعش صحیحه. نوع آقایون گفتن دیگه، ما اشکال کردیم وفاقا للسید البروجردی والمحقق العراقی، معمولا میگفتن وضوع صحیحه. خب اینجا هم بگن این نماز درسته چون واقعا مالک راضی بوده، یا عرف میگه نه، مالک گفت ازا علمت به ان زیدن فی داری فارضا ان تدخل داری. اگه مالک عرب بود، عجم هم بود، فارسی شو میگه، خب شما چی استظهار میکنید؟ میگه اگه میدونی زید تو خونه من راضی هم وارد بشی. میگه نه، ظهور داره علم در طریقیت محضه. این حرفا رو تا ما تو مدرسه ها نیومده بودیم از نظر عرفین اینجور فکر نمی کردیم. عرفین رو میگه بینکم و بین الله، شما رو به حضرت عباس، عرف اینو میگه. بله نه نه، رو علم هم تأکید بکنه. گفته اگه میدونی زید تو خونه است مانعی نداره شما بیا. چیه مثلا، چه تأکیدی کرده؟ آقا جا به جا چیه؟ اینجور گفتن به شما، رفیق شما گفته اگه میدونی، اگر میدونی فلان دوست ما تو خونه ما، شما بیا. شما با شک رفتی اونجا و واقعا هم اون آقا، اون دوست مورد نظر اونجا بود، شما خبر نداشتی. صاحب خونه نمیتونه بیاد به شما اعتراض کنه؟ شما که نمیدونستی فلان اینجاست برای چی اومدی؟ من گفتم اگر میدونی فلان اینجاست بیا، تو شک داشتی. خب ما دیگه اینجور استظهار میکنه. ولا اقل احتمال بدید حرف ما درسته. انصاف هم خوب چیزیه. شما استظهار میکنید از این خطاب اذا علمت بکون زیدن فی داری فدخل داری، که اصلا استظهار میکنید موضوع رضای مالک واقع کون زیدن فی داره. لااقل بگید شک داریم، نوبت به اصل عملی برسه. اما استظهارش دیگه خیلی انصافا خلاف انصافه. خب نه، فرق میکنه موارد. اگر نوبت به اصل عملی برسه، اصل عملی گاهی اختزا، مثلا اذا علمت به انمای انخمرون فلا تشرب ها، احتمال میدیم موضوع مایع معلوم الخمریه باشه، احتمال میدیم موضوع واقع خمر باشه. نسبت به مایع مشکوک الخمریه براءت از حرمت شرب جاری میکنیم، موافق با حرف ماست. یا در این مثال اذن مالک، استصحاب عدم اذن مالک را در فرض شک شما نسبت به دخول زیدن فدار جاری میکنیم، اثبات میکنه حرمت تصرف را، اثبات میکنه این نماز باطله، تجری نیست، عصیانه. خب اون فوقش میشه قیام اماره مقام قطع موضوعی. ما که منکر قیام اماره مقام قطع موضوعی حالا نشدیم، ولو از این باب بگیم که علم در این موارد ظهور داره در مطلق طریق معتبر. اگه دانستی به قول حضرت امام و آقای سیستانی، یعنی طریق معتبر داشتی، نه خصوص علم وجدانی. اون یه بحث دیگه ایه. که ما بگیم از اول اذا علمت ظهورش در مطلق طریق معتبره، نه خصوص علم وجدانی. اما این غیر از فرمایش آقای خویه که میگن اصلا علم و نه طریق دیگر هیچ کدام دخیل در موضوع حکم نیستن. بله، مثال سمل رؤیا ما قبول داریم، اون ظاهره در طریق محض به دو جهت. یکی این که عرض کردیم در خطابات دیگر خود رفته رو واقع دخول شهر رمضان، کتب علیکم صیام که فمن شهد منکم الشهر فلیصم، شهد منکم الشهر، شهده که معنی علم نیست، یعنی کان حاضرن در ماه رمضان، موضوع واقعه. عرض شود خدمتتون که دخول شهر رمضان است برای وجوب صوم واقعا. این یک جهت. جهت دیگه این خود این روایات صوم رؤیا و افطار رؤیا در مقام بیان حکم ظاهریه که میگه با گمان روزه نگیرید، ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتبنی، با گمان روزه نگیرید، یوم الشکر رو به قصد انه صوم شهر رمضان روزه نگیرید، ولیکن به رؤیه قریب به این مضمون. این یعنی احراز باید بکنید. از اول روایاتش راجع به اینه که حکم ظاهری رو بیان میکنه، ولذا این که آقای سیستانی فرمودن ما سابقا نظرمون این بود که صمل رؤیه رؤیت موضوع است برای این خطاب نه طریق محض، نه ایشون خب البته سابقا فرمودن ما نظرمون این بود، یعنی لاحقا از این نظر برگشتیم، خب حق هم دارن برگردن، ولی ربطی به این بحث ما نداره، چون صمل رؤیت دو قرینه داره برای این که طریق محضه، ما جایی میگیم که قرینه نداریم. اشکال دوم، میگیم جناب آقای خوی سلمنا اذا علمت بانما یعن خمر فلا تشربه ظهور ندارد در قطع موضوعی، ظاهرش اینه حکم واقعی رفته رو واقع خمر، اما یک حکم ظاهری هم از این خطاب استفاده میشه و هو البراءه فی ظرف شک، پس این خطاب حکم ظاهری رو هم در فرض شک میفهمونه. ان شاء الله توضیح و ذلک فردا.